صالح انقلاب اسلامی و ولایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب به واسطه اینکه فاصله جلسه قبل تا امروز سال گذشته تا سال جدید بود، سال نو رو تبریک عرض میکنم، حلول ماه رجب رو، اعیاد گذشتش رو و اعیادی که پیش رو داریم، به ویژه مبعث پیامبر عظیم و شأن اسلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه خواهران و برادران موفق شده باشن، از فیوزات ماه رجب نهایت استفاده رو کرده باشن و اگر مثل بنده دست خالی موندن، از باقی مونده ماه رجب حد اکثر بهره رو انشاءالله ببرن. همونجور که میدانید نسبت ماه رجب با شب قدر نسبت آغاز حرکت سعودی یک مؤمن برای درک حقیقت لیلة القدر. ما در ماه رجب کلاس اول رو باید خوب طی بکنیم که مهمترین اثر و خروجیش برای ما اینه که تمامیت طلب میشیم، در معنویت تمامیت طلب میشیم. در همین دعایی که خیلی ما از کنارش ساده رد میشیم بعد از نمازهای واجب گفته که این دعا رو بخونید، یا من ارجوه لکل خیر، اونجا داره ما رو تربیت میکنه اگه ما اهل دعا باشیم که شما هستید ایشالله ما بشیم، یعنی دعا رو نخونیم، دعا کنیم. وقتی ما دعا میخونیم مثل اینکه داریم قصه میخونیم، وقتی ما خودمون قصه میشیم. اگر ما با دعا زندگی کرده باشیم تو همین روزهایی که گذشت، اونجا خداوند متعال داره ما رو اینجوری تربیت میکنه که تمامیت طلب بشیم. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخر. ما این که قبلا میگفتیم که این 12 رو بگیریم قبول شیم خیلی خوب میشه، خدا کنه ما فهم مریض نشم در این امتحانات، بگیم نه، هر چی خیر دنیاست و هر چی خیر آخرته به من بده، به من اعتنی، و هر چی شر دنیا آخرته از من دور کن، تمامیت خواه. ولی کلن مبهمه دیگه، یعنی کلیه، کدوم خیره کدوم شره، شر دنیا چیه شر آخرت چیه، چرا در مورد خیر جمیع رو تکرار کرده، گفته جمیع خیر دنیا، دوباره گفته و جمیع خیر الاخره، ولی برای شر یه بار گفته شر دنیا و الاخره. خب در ماه رجب شاگرد امیرالمومنین و پیامبر و اهل بیت یه سعه وجودی پیدا میکنه که انقدر میفهمه که لیاقتش اینه که همه خوبی ها رو داشته باشه و از همه شرها دور باشه. در ماه شعبان اگر این کلاس خوب پیش رفته باشه، حالا نزدیکش میکنن که همه خیر دنیا و آخرت در یک چیز بود. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. همه خیر دنیا آخرت این که از همه خیر دنیا آخرت دست بکشی، به خدا فقط متوجه بشی، به خدا برس، به معدنش دیگه، به معدنش که رسیدی، چون که صد آمد به معدنش رسیدی، کلمت لا اله الا الله هستی، هیچ شری به تو نمیرسه که فمن دخل هستی امن من عذاب. در ماه شعبان بنابراین این نگاه به کلی تبدیل میشه به یک نگاه دقیق که خب خیر دنیا و آخرت، شر دنیا و آخرت در یه جا جمع شد. خدا رو اگر فقط خواستی خیر دنیا و آخرت رو داری، از خدا فاصله گرفتی همه دنیا و آخرت خودش میشه شر، خودش میشه شر. اما هنوزم تفصیل داده نشده، در ماه رمضانه، ماه مبارک رمضانه که حالا اگر کسی این دوتا کلاس رو درست رفته باشه سحر میکشوننش پای کلاس دعای سحر، میگن اون خدایی که میگفتی کمال الانقطاع الک اینه، بیا باز کن ببین. اللهم اینی اسئلو که من بهایی که به ابهاهو و کل بهایی که بهی، اللهم اینی اسئلو که من جمالی که به اجملهی، من جلالی که به اجلهی، دونه 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 حالا باز شده شو ببین. از همه اینها میتونی عبور بکنی و به معدن عظمت برسی. اونجاست که حقیقت شب قدر محقق میشه دیگه. امام صادق علیه السلام اون روایت عجیبی که فرموده میگه قدر خود خداست. اونجا که نسبت شب قدر به فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگه، میفهمد اللیلتو فاطمه والقدرو الله. اصلا قدر خود خداست. شب که حجاب دور این قدره فاطمه است. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. دیگه اینجا اصلا عقول همه تعطیله که این دیگه چه صیغه‌ایه، فاطمه زهرا کجاست، چه مقامی داره که میگه اگه خواستی درک لیلت القدر کنی باید فاطمه زهرا رو بشناسی، که اون حجاب نهایی که باید واردش بشی که خدا اونجاست فاطمه زهراست. خب انشالله ماه رجب رو اینجوری بتونیم بندگی کنیم و به اون مقصد برسیم. اما نامه 53 بلکه بحث حکومت و ولایت در نهج البلاغه رو داشتیم مرور میکردیم. نامه 53 رو از این جهت متن گذاشتیم که بعداً در مراجعه یه متنی باشه که عرائض ما و فرمایشات امیرالمومنین بتونیم یادآوری کنیم، ولی از جاهای دیگه نهج البلاغه هم حتما استفاده می فرمید. اگه خاطر شریفتون باشه حضرت در ابتدای این نامه مفصل و فوق‌العاده و استثنایی 4 مأموریت حکومت اسلامی رو برای مالکش در مطرح کردن. ابتدای نامه 53 صفحه 403 اونجا که می‌فرماید به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد هنگامی که او را به فرمانداری مصر بر می‌گزیند تا برای چه مأموریت؟ حاکم و حکومت اسلامی مأموریتشون چیه؟ باید چی کار بکنن؟ حضرت 4 بعد اصلی و کلی و کلان مأموریت حکومت‌ها رو اینجوری بیان می‌کنه. 1 اقتصاد، خراج آن دیار را جمع آورد. اقتصاد، و خیلی به اقتصاد جدی بود. 2 امنیت، و با دشمنانش نبرد کند. 3 فرهنگ، کار مردم را اصلاح. و 4 عمران و آبادانی و به قول غلط امروزی ها توسعه، به قول درست پیش رفت. شهرهای مصر را آباد سازد. اقتصاد و امنیت، فرهنگ و عمران و سازندگی. خب آیا اینها به ترتیب اومدن یا امیرالمومنین همجوری دیگه چون عجله می‌خواست این نامه بنویسه اول اقتصاد به ذهنش رسیده بعد گفته نه امنیت هم راستی هست، حتی فرهنگ هم هست، خب آبادانی هم که لازمه. اگر به ترتیب هست یعنی واقعا اقتصاد زیربناست؟ خودش بحث دیگه در مباحثی که شما همه استاد قصه هستین، اینی که نسبت بین فرهنگ و اقتصاد چیه؟ آیا اقتصاد زیربناست، فرهنگ روبناست؟ یا نه فرهنگ زیربناست، اقتصاد روبناست؟ یعنی ما برای مهم اینه که اقتصاد جامعه درست، اگه اقتصاد درست بشه همه چی درست میشه؟ یا نه فرهنگ زیربناست، اساس فرهنگ، اقتصادم درست بشه، همه چی هم درست بشه، ما فرهنگ رو رها بکنیم؟ یه بحثی است دیدید از شهید مطهری هم که خیلی خوب دیدگاه‌های دیگران رو نقد کرده و ثابت کرده که منطق درست اینه که فرهنگ زیربناست. هم که امام عظیم الشان راحل ما فرمودن که تا فرهنگ اصلاح نشود جامعه اصلاح نخواهد شد، بر این نگاست. پس چرا اقتصاد مقدمه؟ چرا حضرت اول اقتصاد و وضع خراج نمونه است برای اصلاح اقتصاد دیگه؟ چون تو بخشای بعدی خوندید حضرت اقشار جامعه رو به چند قسم تقسیم کردن، بعد گفتن اول مالیات دهندگان هستن. چرا چرخ اقتصاد با مالیات میچرخه دیگه؟ اگرچه همه اینا رو به هم تنیده کردن. اقتصاد چه نقشی داره در ساختن یک جامعه آرمانی و مطلوب؟ یقیناً هدف حکومت اقتصاد نیست. یقیناً. بنابراین زیربنا اقتصاد نیست. چون اگر زیربنا اقتصاد شد، هدف اقتصاد شد، ما با هر فرهنگ و با هر الگوی توسعه میریم به سمت اینکه فقط اقتصاد درست بشه. بر فرض که درست بشه جنایتکار میشیم همون فقط. یک طویله مدرن درست میکنیم، اسمش هم میذاریم جامعه، میریم زندگی. تازه نمیشه ها، بر فرض. اما اقتصاد اینقدر بی اهمیت نیست که ما ازش رد شیم، بگیم فقط بپردازید به معنویت، اعتقادات، تربیت اخلاقی جامعه، اصطلاح هم بهش بگین فرهنگ، آداب و رسوم درست پیشینیان، تراث فرهنگی، میراث فرهنگی نا حفظ بشه بره جلو. فرهنگ به اقتصاد چه نسبتی پیدا میکنن با هم؟ اقتصاد و فرهنگ چجوری با هم ربط پیدا میکنن؟ در خود نهج البلاغه گراهایی رو امیرالمومنین علیه السلام داده. اگر شما اوج رها شدن فرهنگ جامعه رو کفر ببینید و نهایت انحطاط اقتصاد جامعه رو فقر ببینید، امیرالمومنین این دوتا رو به هم وصل کرد که کاد الفقر و ان یکون کفر، نزدیک بود که کار فقر به کفر بکشه. در نامه‌ای که به یکی از پسران خودشون محمد حنفیه نوشتن در نهج البلاغه می‌فرماید که من برای بعد از مرگم نسبت به تو از فقر می‌ترسم، چون ممکنه با فقر کارت به کفر کشیده بشه. با فقر. حالا اینکه یه عده‌ای از مفسرین محترم نهج البلاغه اینجور فقرها رو سعی کردن برخلاف تمام قواعد و اصول برداشته از تعبیر فقر معنوی بکنن، این 100% غلطه. 100%. خب خود کفر فقر معنوی دیگه، این چه ربطی به هم پیدا میکنه؟ ما نمیتونیم نسبت به اقتصاد و معیشت جامعه بی تفاوت یا کم تفاوت باشیم و انتظار داشته باشیم فرهنگ عمومی جامعه رشد پیدا کنه. نمیتونیم. وقتی تو پاتو گذاشتی وسط شلنگ، آب نمیاد دیگه. پاتو از روی شلنگه بردار، آب بیاد. آب که اومد گیاهان رشد میکنن، همه جا تمیز میشه، نشاط بیاد. امیرالمومنین چه بسا دارن یادآوری میکنن که آقای مالک اقتصاد این وسط گم نشه. درسته هدف فربه کردن انسانها نیست، اما انسانی که اقتصاد و معیشتش بشه دغدغه اصلیش، دیگه نمیتونه به فرهنگ و ایمان و اعتقاداتش بپردازه. مگر تک و توک انسانهای خیلی خالص، که برای تک و توک انسانهای خالص که حکومت را نمیدازن، که حکومت را انداختیم همه بریم بهش. این نکته خیلی نکته جالبیست. یکی پس اقتصاد است، اونجایی که میفرماد خراج آن دیار را جمع‌آوری کند، که چیکار کنه؟ خب که بعدن میگه. دو، امنیت، با دشمنانش نبرد کند. حالا دوباره در بین این چهار تا مأموریت، اقتصاد، امنیت، فرهنگ، آبادانی، کدوم مهمتره؟ از یک نظر امنیت از همشون مهمتره. اگر جامعه امنیت نداشته باشه که کسی کار اقتصادی نمیتونه بکنه، کسی کار فرهنگی نمیتونه بکنه، کسی سیاست رو نمیتونه ارتقا بده. جامعه ناامن مثل انسان نیست که از یه چیزی میترسه، همین الان داره میلرزه، تو نمیتونی باش حرف علمی بزنی، حرف الهی، اصلا حواسش نیست، جونش در خطره، به هیچ چی دیگه نمیتونه بپردازه. جامعه ناامن، اقتصادش تحت شعاع، سیاست و فرهنگش تحت شعاع، همه کارهای عمرانیش تحت شعاع، جنگ شده، همه چی ریخته به هم. خب یکی امنیته. حالا باز امنیت بالاخره بالاتر یا اقتصاد؟ اقتصاد بالاتر یا فرهنگ؟ فرهنگ بالاتر یا امنیت؟ سوم، کار مردم را اصلاح، که این جامعه مسئله فرهنگ و اجتماع و سیاست، و شهرهای مصر را آباد سازد. یه وقتی از اقتصاد جامعه خیلی خوبه، یعنی ما منابع خیلی داریم، نیروی انسانی خیلی داریم، مغز خیلی داریم، ولی شهر و دیار اون آباد نیست، زندگی آباد نیست. به جهت چی؟ به جهت اینکه مدیریت مثلا نداریم، یا یه نوع نگاه غلط زاهدانه بر مدیریت ها حاکم میشه، اینا رو خیلی جدی نمیگیره و فکر میکنه فقط. امیرالمومنین در یکی از شکوه هایی که از دست یارانشون میکنن در نهج البلاغه، اینا رو با معاویه و یارانشون مقایسه میکنه. چون میخوان آخرش بگن که چقدر دوست داشتم هر دهتای شما رو معاویه به جای یکی از یارانش با من مبادله کن. 10 بچه های خودم از یاران خودم بدم، یکی از یارانش رو به من بده. یاران معاویه بله، چرا؟ میگه چند تا ویژگی دارن که شما باید داشته باشید، چند تا ویژگی شما دارید که فکر میکردم اونا باید داشته باشن. 1، اونا نسبت به امامشون که میدونن فاسق و ناحقه بسیار بسیار مطیعن، ولی شما نسبت به امامتون که یقین 100% دارید حق مطلقه اطاعت نمی کنید. 2، اونها نسبت به امام خودشون، رهبر خودشون که معاویه است که اینقدر فاسق و فاجر و ظالم و حیله‌گره، بسیار بسیار وفادارن، خیانت بهش نمی کنن. اما شما نسبت به امام خودتون که اینقدر با تقوا و گل و ناز و مرتب و بنده خداست، خیلی خیانت می کنید. بعد اونجا میگه اینقدر خیانتکارین که حتی میترسم اگر ظرف چوبی آب رو به یکی از شما امانت بدم بندشو بدزده. معاویه اگر دنیای ثروت رو به یکی امانت بده دست بهش نمیزنه. اما من میترسم یه ظرف آب به شما امانت بدم برم برگردم بندشم بدزدید. میدزدیدن و فقط تشبیه نیست، حضرت دم مسجد اسبش رو سپرد به این مسلمانی، گفت این 2 نگه دو برم تو مسجد بیام. اومد دید اسبه هست، لجامش نیست، طرفم رفته. دهنه اسب رو دزدیده برده. خیانت میکنید. 3، میخواییم برسیم به این نکته. 4-5 نمیگه تا میرسید به این، میگه یکی از تفاوتهای یاران معاویه با شما که دل منو بردن یاران معاویه، دلم بخواد 10 شما رو بدم یکی اونو بگیرم، این است که یاران معاویه ذیل حکومت طاغوتی معاویه شب و روز در شهر و روستا مشغول آباد کردن هستند و شما دائما مشغول فساد و خرابی است. امتیاز اونا اینه، وقتی مردم میبینن که زندگیشون دائم داره آبادتر میشه ولو حکومت باطله بهش دل میدن، پشتش وای میستن. در حکومت امیرالمومنین حالا 6 اول بگیم حضرت اومده خرابی های قبلی ها، بابا 2 گذشت، 3 گذشت، 4 گذشت، چرا اتفاقی نمیفته؟ بس مردم میبره، میگم بابا اینم که فایده نداشه. چرا؟ چون یاران من ضعف اعتقادی، ضعف مدیریت، فساد اداری توشون زیاده، اونا ندارن. اونا توافق کردن که تا علی هست ما باید چنان خدمت به مردم بکنیم که نذاریم طعم شیرین حکومت علی به ذائقه مردم بشیم. ولی معاویه رو وقتی نگام کنه، خب همه چی سر جاش خدا رو شکر داره، همه چی هم آباد میشد، داریم جلو هم میریم و مشکلی نداریم که. ولی میدونیم فاسده، خب باشه به ما چه؟ به ما که کاری نداره، نه جلو نماز ما رو میگیره، نه حجاب ما رو میگیره، نه قمص و زکات ما کارمون رو میکنیم، اونم کارش رو میکنه. اگرم داره میخوره، خب ما آثارش رو تو زندگی خودمونم داریم میبینیم که داره آباد میشه که همه جا. امیرالمومنین اگر یک بار به اقتصاد اشاره میکنه به عنوان اولین رکن، یه بارم دوباره به آبادانی جامعه نگاه میکنه به عنوان 4 مأموریت، یکی از دلایلش وضعیت زمانه خودشه. وضعیت زمانه خودشه، و الا پیامبر اینجوری حرف نمیزد اصلا. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دنیا رو ولش کن، آخرت رو بچسبین، برین جهاد کنین، هجرت کنین، گرسنگی کشیدن فلان. اصلا این زمانه زمانه پیامبر نیست. این زمانه زمانه است که اگر اقتصاد جامعه امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین ناکارآمد بشه، بدترین ضربه رو به اسلام میزنه دشمن. چنان شانتاج میکنه که بیا کو میگفتید اسلام میتونه جامعه رو داره کنه؟ کو مردم هر روز دارن بدبختر میشن که؟ کو؟ مگه تو نمیگفتی آقای امیرالمومنین اسلام حقیقی که بیاد، علاوه بر اینکه آخرتتون آباد میشه، دنیاتون هم آباد میکنیم، چون دنیا مقدمه آخرته، چون فقر منجر به کفر میشه، من جلوی فقر رو میگیرم تا ایمان راحت داشته باشی، رفاه براتون میارم که دغدغه کمتری داشته باشی، به خودتون برسین. هر وقت از وقتی تو اومدی که وضع بدتر شده. چرا؟ چون او در اوج نشسته، زیر دستانش دارن خرابکاری میکنن. بعد اونجا میگه ای کاش به جای هر 10 یاران خودم یکی از یاران معاویه رو داشتم. چرا؟ چون یاران معاویه دائما مشغول آباد کردن سرزمین ها هستن و شما دنبال خرابی و فساد و اختلاس و حقوق نجومی و فساد و این هاست. حالا چند نفر رو من میتونم توجیه کنم که بابا حالا اینا آدم های بدین، اسلام که بد نیست، این آدم مدیره خرابه، جمهوری اسلامی که خراب نیست. چند نفر رو میتونم حالی کنم چمچین وضعیتی، در حالی که دو قدم میره اونور ایران تو کشور کفر میاد میگه بابا اسلام اونجاست، هستن همه چی منظم، حق مردم مشخص، قانون، نظم، انضباط میاد. نه اون احمقه، خب این احمقه رو داری باش تو زندگی میکنی، چیکارش کنی؟ آخرش اینه دیگه، داری باش تو زندگی میکنی. وقتی نگاه میکنه مینه ادعا گوش فلک رو کر کرده ولی در عمل اوضاع خرابه، کم کم گرایشه به این عقیقه، به این اشتباه پیدا میکنه که پس اسلام نمیتونه جامعه رو اداره کنه. همونجوری در غرب نتونسته مسیحیت اداره کنه، مسیحیت رو بردن تو کلیسا، لیبرالیسم اومده حکومت داره میکنه. به نظر اینا هم که جاهلن از اینجا میرن، ببین چقدر خوب داره اداره میکنه. همینجور پیشرفت 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 پیشرفت. این خطره، ناکارآمد جلوه کردن حکومت در امر معیشت و آبادانی زندگی امت یکی از بدترین راه های نفوذ این اندیشه است در جامعه که دین و دینداران نمیتونن جامعه رو اداره کنن. پس اصلا دین برای این چیزا نیومده، اینا رو اصلا جدا کنین. دین برای سر سجاده و نماز و عبادت و خدا و گریه و توسل، اقتصاد و سیاست و اینا رو که نمیشه با دین اداره کرد که. بابا علم میخواد، دانشگاه میخواد، سیاست مدار میخواد، قاطی نکنیم به هم. یعنی این اندیشه سکولاریسم کردن جمهوری اسلامی ایران که داره پیاده میشه. دو گروه دارن بهش کمک میکنن، دشمن با طرح و نقشه، دوستان با ناکارآمدی و ضعف و فساد و تبعیض و ظلم. اون اندیشه کرده، طراحی کرده، داره به خورد ما میده، ما با ناکارآمدی خودم داریم مهر تأیید بر این میزنیم که راست میگه، اسلام نمیتونه جامعه رو اداره کنه. ولی اون که در شعار و نماز جمعه حرفا بریم حرفای گنده گنده اینجوری بزنیم. اینو امیرالمومنین اول کار به مالک اشتر داره هشدار میده که میری اونجا باید کشور رو آباد کنی، میری اونجا باید اقتصاد مردم رو بچسبی بری. چرا؟ چون مصر چسبیده به شام، مصر چسبیده به شام، یعنی اون بغل دستت معاویه داره آباد میکنه، آباد میکنه، خودش هم میخوره، کاخ افتتاح میکنه، مردم نمیگن خدا لعنتت کنه، ما تو بیغوله زندگی کنیم، تو کاخ میبینه خب زندگی ما هم آباده دیگه، اونم خب پادشاه چه اشکال داره. بعد تو میخوای بری مصری که تمدن چند هزار ساله داره، ذخایر زمینی و معادن و آب و هوای آنچنانی فوق‌العاده داره، چسبیده به حکومت معاویه هم هست. مردم میگن آقا ما چیمون کمتر از شامه؟ آب نداریم، نیل مال ماست، هوای خوب نداریم، خاک خوب نداریم، معدن نداریم، عقبه فرهنگی نداشتیم، تمدن نداشتیم، پس این اسلامی که مالکش رو برداشته بود که همه چی رو خراب کرد. ولی معاویه که بهتر داره کار میکنه، که گرایش پیدا میکنن به اسلام غیر سیاسی، چون معاویه از اول با مردم قرار گذاشت سیاستتون رو با دین قاطی نکنید، شما نمازتون همه چی برا، دخالتی در حکومت نکنید. میخواید امروز صبح که حالم خوبه به جای دو رکعت 6 رکعت نماز بخونیم، میخونیم. نماز جمعه رو چهارشنبه با مردم میخون، مردم اعتراض نمی‌کردن، چه اشکال داره؟ امین بنی امیه بودن دیگه، نماز جمعه رو هم چهارشنبه میخوندن باش، چه اشکال داره؟ اون چی رو داره القا میکنه که ربطی نداره به سیاست بدین. اگر توی مالکش در معیشت و آبادان که آبادانی مصر یه ذره کوتاهی بکنی، این اندیشه نفوذ میکنه تو مردم مصر که اصلا دین چه ربطی به حکومت داره، و اساس اون چه که بنی امیه میخواستن همینه و تو کمکش کردی. حالا در جمهوری اسلامی چرا رهبر انقلاب چند سال نامگذاری سالها رو به اقتصاد میبره؟ حتی اول سال فرمودن، شاید پارسال بود، فرمودن که شاید خیلی انتظار داشتن دیگه بعد از این چند سال اقتصاد امسال رو فرهنگ بذاریم، ولی همچنان معتقدم اقتصاد و معیشت اول است، مهمترین کاری که امروزت بشه اقتصاده. امسال هم که دوباره تولید و اشتغال شد و اقتصاد مقامتی. بر اساس این باید حالا بریم ببینیم چه روزگار مشابهی داریم در این داستان. اقتصاد، امنیت، فرهنگ، آبادانی. از هر منظری یکی بر دیگری مقدمه، از هر منظری، یعنی از یه نگاه اقتصاد مقدمه بر امنیت، از یه نگاه امنیت مقدمه، از یه نگاه فرهنگ بر همشون مقدمه، از یه نگاه آبادانی بر همشون مقدمه. باید رفتید که چه منظری رو حضرت انتخاب کرده که اول میگه اقتصاد، امنیت، فرهنگ، آبادانی. اونو برو ببین. دقیقاً همونیست که امروز رهبر انقلاب برش تاکید داره. اقتصاد، امنیت، فرهنگ، آبادانی. در اقتصاد اصرار بر اقتصاد مقاومتی، تقویت ساخت درونی نظام، اکتفا به نیروهای خودی، تولید ملی، اشتغال، ایناست. همین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که درجیه که ولی کسی بهش عمل نمی‌کنه. بعد از این ایشون برخلاف همه اصرار داره که تا میتونیم بعد قدرت نظامی ما بره بالاتر. هر چی میتونیم قدرت نظامی این کشور بعد بیشتر بشه. حتی به نیروی دریایی بزرگ مقتدر ما میگن این نیرو دریایی نیرو دریایی نیست که ما میخواستیم. ما نیرو دریایی راهبردی میخوایم. مال حرف چند سال پیش ایشونه. آقا نیرو دریایی راهبردی یعنی چی؟ یعنی همونجوری که آمریکا به خودش اجازه میده از اون سر دنیا ناو بیاره تو خلیج فارس، ما شما باید ناو جمهوری اسلامی تو دریای مدیترانه. اینجا وای نستیم. باید دنیا رو برید دست بگیرید. بگید ما هستیم در دفاع از هر. این میشه امروز داره این اتفاق میفته، درسته؟ باید چنان قوی بشید، اونم با اتکای به سرمایه داخلی، که کسی جرأت چپ نگاه کردن به این کشور نکنه. اقتصادم جدی بگیرید، حالا میتونید با مردم حرف فرهنگی بزنید. مردم در امنیت، دورشون آتیش، اقتصادشون آباد، حالا نوکر تفکری هستن که هم اقتصادشون رو رشد داده هم امنیتشون رو. کیه؟ اسلام نابه. این که ایشون قصه میخوره، هرس میخوره سر اقتصاد مواطی برای این که ما درست هدف قایی تربیت انسانه و انسان حیوان فرهنگیه، پس هدف فرهنگه، اما تمام اون راه‌های نفوذ تفکر ضد این اندیشه باید بسته بشه تا ما باور کنیم شکم گرسنه که خدا پیغمبر نمی‌شناسه. آدمی هم که میترسه در امنیت نیست که نمیتونه برسه به کار فرهنگیش. پس تو هم اقتصادش باید درست کنی، هم امنیتش. اگر دقت بکنید بیرونی ها به علاوه نفوذی ها یا بعضی آدم های ترسوی نادان دارن این دوتا رو بزرگش میکنن. یک، مردم آب شیرین هم ندارن، دیگه همه چی نابود شده فلانه. یکی، معیشت ما رو به شدت وخیم و وابسته به رفع تحریم و رفع تحریم و وابسته به اینکه با آمریکا کنار بیایم جلوه میدن. دو، ترس. 49 تا موشک آمریکا زده تو سوریه، یه عده تو اینجا میگن ببین کوتابیایم آمریکا ایران نابود میکنه، جنگ میکنه. نمیگن آخه این احمق اگه میتونست که 38 سال به ما حمله میکرد. خب اون که میدونه تکون بخوره از تو اروپا موشکای ما میره کجا، چرا بی خودی میترسونن؟ دقیقاً این دوتا منفذ ما باید بیبستیم. رو بحث امنیت چون مستقیماً دست رهبری اونجا باز بوده، نیروهای نظامی زیر دست ایشون بیشتر بودن تا دولت‌ها، اونجا رو نذاش کسی دخالت بکنه. حالا حداکثر بعضی دولت‌ها به هر دلیلی بودجه‌ها رو کم کردن، چه بالاخره رفتن جلو این بچه‌ها. شما دیدید در وسط گفتگوهای برجام که میگفتن همه گزینه‌ها رو میزه، آقا برای اولین بار بعد انقلاب که هیچ کدومتون خبر نداشتید اجازه دادن که یه گوشه از شهرهای زیرزمینی موشکی ما رو تلویزیون نشون بده. یعنی چی؟ یعنی تو فکر کردی اینا میرن پشت میز مذاکره تو میگی آقا همه گزینه ما میترسیم؟ این یه گوشه از چیزاییست که ما تو تحریم ساختیم، باش تا صبح دولتش بدمن. یه دفعه اجازه میده بعضی از دستاوردهای نیرو دریایی رو که هیچ وقت رو نشده رو کنید، مثل اون زیر دریایی، مثل اون موشکی که 3 برابر مشابه خارجی خودش با سرعت زیر آب میره تا ناو امریکایی بفهمه چی داره میاد زده منفجر کرده، چون حباب تولید میکنه تو خلا میره. اینا رو قشنگ نشون میده. این تازه گوشه های قابل نشون دادن دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما از نظر امنیت حرف نداره، نترسید، دروغ میگن. بابا قایق‌های عاشورای ما که دوتا بچه بسیجی میپرن توش گازشو میدن، ناوهای آمریکا رو زمینگیر میکنه تو دریای خلیج فارس. چه بسه چیزای دیگری. در اقتصادم اگر حرف ایشون این دولت گوش کرده بود، ما همینجور اقتدارم رفته بود بالاتر. که اقتصاد مقاومتی، در چاهای نفتم ببندید، هیچ چیزی که در داخل تولید میشه و ورود کالای مشابهش از خارج اون کارخونه و کارگاه رو تولید میکنه به هیچ وجه وارد نکنید، به جوان ایرانی اعتماد بکنید، اصلاح فرهنگ مصرف هم مردم بگیرن، بریم ببینید کی میتونه برای ما نطق بکشه. نکردیم 1047 کیلو اسپرم گاو وارد کردیم به برکت برجام. یعنی ما گاوام اسپرم نداشتن تا حالا؟ چجوری به روش میزاییدن، گرد افشانی میکردیم، چیکار میکردیم؟ 5000 تن مربا وارد کردیم از امارات، 5000 تن از هند سیب زمینی وارد کردیم، نعل اسب، جت اسکی، سگ موادیاب، برکات برجام که بعضیا میگن چرا شما رد و برقشو نشدیدی حتما خوابید، اینا بوده. خب بهترینش این بوئینگایی بود که وارد کردیم. و مردم مشکل دارن، میخوان از مثلا فرض کن تخچی پاشن برن تا اونور خیام، باید بوئینگ سوار شن، نمیشه با تاکسی برن که. کل مشکلات ما حل شد، بوئینگا اومدن. بعد آقا بگن که بابا جوونی که موشک ماهواره برمیسازه، جوونی که ماهواره میسازه هواپیما نمیتونه بسازه، ماشین نمیتونه بسازه، باور ندارید. چرا اصرار داره حضرت آقا به این لجبازیه؟ نه، امیرالمومنین میگه مالک اگه قرار باشه با مردم فرهنگ رو ببری جلو، مقدمش اقتصاد و امنیت. در کشوری که اقتصاد رو پای خودشه، اشتغال حل شده، معیشت مردم معضل اولشون نیست، حالا میتونی برای مردم از فرهنگ حرف بزنی. اما در اقتصادی که درست یا غلط فرهنگی رو ایجاد کرده که طرف تا میگی خدا، پیغمبر، انقلاب، فلان، میگه برو آبا با صداد از جای گرم بلند میشه، دو تا بچه بیکار تو خونه من، فوق لیسانس و دکترا، هشتمون گره نومن، 60 جا داریم قسط بدیم، مجبوریم روزی 3 شیفت کار کنیم، برو بابا، نمیاد پاش. درست یا غلط اینو دیگه تو که نتوید به مردم بخشنامه کنید، درست فکر کنید، تو مقدماتشو درست کن. اقتصاد و امنیت. امروز ما از نظر امنیت به لطف خدا در اوجیم. یه گوشه هایم بعضی انسان نفوذی خواستن بگن که آقا موشک برای چی؟ بعد جنگ جهانی دوم آلمان کلن ارتشش رو تعطیل کرد. یه آقایی داشتیم زد تو دهنش، گفت کسانی که این حرف رو میزنن یا جاهلن یا خائنن. اگه میدونن دارن چی میگن، خائنن. که تو ما رو با آلمان مقایسه میکنی، بعد آلمان ارتش رو تعطیل کرد. پس سلاح‌های شیمیایی رو کی به صدام میداد؟ نکنه مثلا علف تازه میدادن میریخته سر ما، مثلا خردل و فلان، علف بوده. بمب شیمیایی میداد آلمان به صدام. درسته؟ رو امنیت هم دست گذاشتن، ایشون پاشد رفت تو اون مجموعه نظامی سپاه و گفت من تا زندم اجازه نمیدم مراکز نظامی بازدید بشه. چون داشتن دمازی میزدن که پارچه میندازیم تو پارچین رو چیزا، بعد چشمای طرف هم میبندیم، بعد قایم موشک بازی میکنیم. اگه گفتی این زیر چیه؟ اون میگه اصلا جوراب بافیه. میگیم نه، 3 تا گزینه دیگه داری، تراشکاریه، نه پفک. مسخره کرده بودن ما رو. رهبر ما رفتن محکم گفتن به هیچ وجه اجازه این که بازدید از مراکز نظامی بشه نمیدم. خود این نمیشد آتو گرفت، معلومه یه چیزی دارین که نمیخوایم بذاریم. بله یه چیزایی داریم نمیخوایم بذاریم. برعکس میفهمیدن آقایم، گفتن آقا ما که حساب اون پاکه، برای چی نذاریم بیام ببینن؟ اه تو نمیدونی کلی جاسوس اومدن همه این امکاناتو عکس گرفتن، چه کردن بعد چه خاکی به سرم میخوایم بکنیم؟ این یعنی امنیت شوخی بردار نیست، اقتصادم تو این شرایط شوخی بردار نیست، حتی مقدمه بر امنیته. چون از نظر روانی زمینه میسازی که مردم جامعه نسبت به حکومت اسلامی، نسبت به مبارزه با استکبار، اینا فرهنگ ماست دیگه، مبارزه با استکبار، حمایت از فلسطین، اینا فرهنگ ماست دیگه. وقتی تو بوق کردن که آقا مردم از گرسنگی دارن میمیرن، به ما چه یمن، به ما چه لبنان، این سردار سلیمان رو بگیریدش بابا، چیکار داره پول ما رو خرج سوریه میکنه؟ اون موقع تو دیگه میخوای به مردم چیکار کنی؟ اسلحه بکشی روشون؟ اما اگه اقتصاد رو درست کنی، مردم موقع میتونی بشین باشون صحبت کنی، مردم به برکت این که مرز هامونو بردیم بیرون، این اقتصاد خوب داریم ما، این امنیت رو داریم، پس بذارید سوریه رو حمایت کن. خب بر این مبنا امیرالمومنین علیه السلام این نامه رو خیلی خیلی ویژه نوشته. تو قسمت هایی که اون جلسه آخر خوندیم بر اساس این نگرش بود که فرمود اقشار مختلف جامعه اینا هستن، قاضیا، نمیدونم منشیای حکومت، نظامیا، چی چی، بعد یه قانون فرمود که همه اینا به هم وصلن، نمیتونی به یکی به چسبی بقیه رو ول کنی، همه رو باید با هم بری جلو. اما از همه مقدمتر در یه نگاه مالیات دهنده ها هستن. اگه مالیات دهنده مالیات رو با رغبت دادن، تو میتونی نظامیات رو تقویت کنی. نظامی تو تقویت کردی، امنیت کشور تضمین میشه. امنیت کشور رو تضمین کردی، سرمایه گذار سرمایه گذاری میکنه، تولید کننده تولید میکنه. تولید که بالا رفت، مردم معیشتشون بهتر میشه. معیشت که بهتر رفت، به فرهنگشون میپردازه. اونجا بود که فرمود مالیات دهنده رو جدی بگیر، که بازم بر میگردن. اما امروز حالا میخوان شروع کنن اصناف مختلفی رو که به صورت کلی فرمودن ارتباط و تنیدگیشون هم فرمودن، یکی یکی شروع کنن بگن که باهاشون چیکار باید کرد که سر جاشون باشن، نقششون رو درست انجام بدن. صفحه 409، اول نظامیان، یعنی قوایی که تأمین کننده امنیت جامعه هستن. حالا چرا دوباره اینا؟ چون اقتصاد هم مقدمش امنیته. تو این منظر برای فرماندهی سپاه کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر و امام تو بیشتر، دامن او پاکتر، شکیبایی او برتر باشد از کسانی که دیر به خشم آید و عذر پذیرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند. ارشدهای عرصه نظامی و امنیتی خودتو باید اینجور آدم انتخاب کن، اینجور آدم که مردم وقتی تو تلویزیون میبینن بگن بچه ها راحت بخوابید، سردار سلیمانی داریم، فلانی بالا سر ارتشه، اصلا نگران نباشید. هم از این جهت که متخصص این کارن، هم از این جهت که عشق مردم دارن، شب و روز دارن خودشون به خطر میندازن، هم از این جهت که مطمئنیم یک ذره در مقابل دشمن کوتاه نمیان. ببین چی فرمود، با قدرتمندان با قدرت برخورد کن. درشتی او را به تجاوز نکشاند، اونجایی که باید محکم باشه زیاده روی نکنه، و ناتوانی او را از حرکت باز نداره. چرا باید اینا آدم های پاک دامنی باشن؟ چرا باید خیلی شکی باشن؟ چون نفوذ میکنه دشمن در اینا. وقتی نفوذ کرد در اینها، اون موقع اصل اول که امنیت مختل میشه. تو دیگه نمیتونی جامعه‌ای که احساس ناامنی میکنه اقتصاد و اهل اقتصادش رو، فرهنگ و اهل فرهنگش رو مجاب کنی که سر جاتون وایستید. نمیتونی. امنیت خیلی مهمه در این قصه. سپس در نظامیان با خانواده های ریشه‌دار دارای شخصیت حساب شده، خاندانی پارسا دارای سوابقی نیکو و درخشان که دلاور و سلحشور و بخشند و بلند نظرند، روابط نزدیک برقرار کن. میگه مثل یه بابایی باش با فرمانده های ارتش و سپاه و که با اینا رفتار، اصلا رفتارات خانوادگی میکنه، همین کاری که امروز رهبر انقلاب میکنه. حتی به فرمانده ارشد سپاه خیلی سال پیشون دستور دادن که فرمانده ارشد سپاه یک روز اصلا اختصاص بدن به خانوادش، دوشنبه ها تا ظهر سر کارن، دوشنبه ها ظهر به دستور رهبری میرن خونهشون، نهار با زن و بچه‌شون دیگه هستن خونهشون، یه خانواده. ای آقا امنیت، بله برای همون گفتم. چرا؟ چون اولین ضربه‌ای که خواهید خورد از خانواده می‌خورید. بچسبید به خانواده‌تون داشته باشید که از کمبود محبت و توجه از تو خونه‌هاتون مشکل درست نکنید. آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده. اینا نظامی های حکومت اسلامی هستند. آدم میبینه چقدر درسته. پس آنان همه بزرگواری در خود جمع کرده. صیاد شیرازی، عجب چه مرد بزرگی. احمد کاظمی، چه مرد بزرگی. نظامی های امروز ما بزرگانشون همه نورانی، همه عابد، همه مطیع، همه مردمی، همه زجر کشیده. این نگاه امیرالمومنین بودی که الحمدلله در جمهوری اسلامی شکل گرفت. اون روزی که یه عده فشار آوردن که ارتش منحل بشه، امام مخالفت کردن، فکر کردن از ارتش میترسن که شورش کنه. نه خیر، امام امروز رو میدید که آدم نمیدونه بگه فرمانده سپاه نورانی تر از فرمانده ارتشی یا فرمانده ارتش نورانی تر از اینه. اون تو نماز شبش بیشتر گریه میکنه یا این عشق به شهادت بیشتر داره یا این؟ چیکار کرده حکومت اسلامی؟ به نظامی ها، به ارشداش خوب توجه کرد. بعد دیگه آنان همه بزرگواری رو در خود جمع کرده و نیکی ها رو در خود گرد آوردند. پس در کارهای آنان به گونه بیندیش که والدینی مهربان درباره فرزندانشان میاندیشن. از نزدیک اگر احتمالاً بعضیاتون آشنا باشید، نسبت رهبر انقلاب با فرمانده های غیور سپاه و ارتش و کجا واقعا نسبتی است که اگر کسی خبر نداشته باشه میگه چقدر لوسن. چه اینا لوسن پیش آقا میان، یه حرفای سبوک بزنن و گریه کنن و با فرمانده ارتش باید خیلی خشک باشه، خیلی جدی باشه، خیلی اینا سر جاش اینجوری هم. ولی پیش آقا که میان تو فضایی قرار بگیرن که خود آقا میخواد که اینا نسبتشون رو با آقا نسبت عاشق و معشوقی ببینن، برادری ببینن. وقتی حضرت آقا بر بالای تابوت احمد کاظمی بزرگ، شهید احمد کاظمی، چی فرمودن یادتونه؟ فرمودن وقتی صیاد شیرازی شهید شد این اومد پیش من. من شروع کردم از صیاد شیرازی تعریف کردن، گفتم اینجوری بود و اونجوری بود و فلان بود و اصلا حیف بود این آدم تو بستر از دنیا بره. عشق تو چشاش جمع شد. لوس بازی رو ببینید، عشق تو چشای یه فرمانده جمع شد. دعا دعا کن انشالله خبر منم برای شما بیار. لوس بازی نیست که من اونجا گفتم بله شما حیف شهید نشید که شهید شد. این ارتباطات خیلی عالیه. چرا؟ چون امیرالمومنین میگه یه جوری با این فرمانده ها رفتار کن که یه پدر مهربان، یه مادر مهربان با بچه هاش رفتار بکنه. اگر این گونه انتخاب کردی، حالا بعد رابطه تو با اینا تو خلوت رابطه عاشقانه باشه، رابطه دلی باشه. این ارتباط الحمدلله هست. شهید صیاد شیرازی وقتی آخرین سردوشی خودش رو که سرلشکری یا سرتیپ تمامی بود از آقا گرفت، خیلی خوشحال بود چهرش. که از نزدیکانشون بهش میگم که آقا داشت سردوشی میذاشت داشتی میخندیدی یا از این که دیگه داری درجه میگیری؟ گفت به خدا قسم نه، فقط از این خوشحال بودم که این سردوشی این درجه جدید نشون میده نایب امام زمان از ما راضی بوده. همینقدر. کجای دنیا بین ارتش و موافق و این حرف هست؟ این نهج و بلوغ هست. پس در کارهای آنان به گونه ای بیندیش که والدینی مهربان درباره فرزندشان میاندیشند. مبادا آنچه را که آنان را بدان نیرومند میکنی در نظرت بزرگ جلوه کند. نگه این زیادیشه. نه نه نه. هر چی باعث بشه که از طرف تو به اینا برسه اینا نیرومند بشن، این بزرگ نیست. هیچی نیست. وقت براشون میخوای بذاری بذار، 5-6 ساعت بری وایسی دستاوردهاشون رو مو به مو بررسی کنی، اصلا پاشو از اینجا برو خلیج فارس، از نزدیک دوست دارن ناو جماران رو ببینی، پاشو برو. نگو آخه رهبری 2 روز وقتشو بذاری که دوتا ناو ببینه. نه نه برو سرکشی به خانوادهاشون بکنی، باهاشون گپ بزنی، شام دعوتشون کنی، اینو ببر اونو بیار. اینا اصلا برای تو بزرگ جلوه نکنه. درجه قراره بهش بدی بدی، اینجا ازش حمایت کنی. مبادا چیزی که آنان را بدان نیرومند میکنی در نظرت بزرگ جلوه کنند و نیکوکاری خود را نسبت به آنان هر چند اندک باشد خار مپندار. چرا؟ زیرا نیکی آنان را به خیرخواهی تو فرا میخواند. اگه ببینن حواست بهشون هست، بیشتر خیرخواه تو میشن، بیشتر کار میکنن، بهتر خدمت میکنن. حواست بهشون باشه و گمانشان را نسبت به تو نیکو گردانند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وام گذار. عجیب. نگو خب رهبر هستی، رئیس جمهور یا هر کی، من کلیاتو طرحتونو بیارید ببینم مشاورا نظر بدن، خوبه دیگه برو به ریزه کاریاشون باید برسی. نکنه کارهای بزرگ تو رو از توجه به ریزه کاریاشون غافل بکنه. حواست به حتی اینکه عزیزی از اینا از دست بیره، تو باید پیام بدی، پیام بدی ببینه چقدر براش مهمی که خودش فرمانده است. مامانش که فرمانده نبوده، نه خیلی برای من عزیزی، من تو درد تو شریکم. بعد پاشی بری نصف شب سر قبرش تو بهشت زهرا، بعد خانوادش ببینه ای بابا ما خودم تو این تاریکی نمیتونستیم بیایم، رهبر انقلاب جلوتر از ما رسید سر قبر همون شب اول. چقدر اینا دقیقه، چقدر دقیقه. وقتی سیاد شیرازی رو خاک کردن، خانوادش میگن ما سحر رفتیم دیدیم ای بابا جلوتر از ما یه آقای اومده رهبر انقلاب سر قبر سید شیرازی. این جزئیات مال کیه؟ کسی که نهج البلاغه خونده و قبول کرده و شده رهبر انقلاب. امروز در سوریه یکی از نگرانی‌هایی که بعضیا دارن که فرمانده‌های ارتش معلوم نیست خیلی تمکین از بشار اسد بکنن تا آخرش. چرا؟ چون بلد نبوده اینجوری حکومت داری کن. بلد نبوده. باید اینا رو با پول و تهدید نگرش داری. ولی اگر اینجوری بودن ما لازم نبود بریم کمکشون، که اونم یه حزب بعث مقتدر کشورشو نمیتونه نگه داره. چون یه دوره این اشتباه رفت، مردمی نبود. دم کودتا بود، نزدیک بود حسب بشه که آقا بهش یاد دادن آقا جون اینجوری شاهانه رفتار کردن همینه که هست، باید بری قاطی مردم. حالا ارتشیاش نگران کنندن، کودتا کنن نکنن، گوش بیدن نمیدن، مجبور یه نیرو مقتدر خارجی رو بیاره بهش فرصت بده. اونا ببینن اگه کوتابین این میبره کارو جلو. یه ذره یه ذره ارتشش اصلاحشه، بسیجش رو را بندازیم فلان کنیم که حکومت این حفظ بشه. اما تو جمهوری اسلامی مشکل داریم با ارتش. زیرا از نیکی اندک تو سود میبرند و به نیکی‌های بزرگ تو بی نیاز نیستند. برگزیده ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد. گاهی حاشیه یه جاهایی تو رده‌های پایین آدم میشنوه که سرباز عین گماشته باش رفتار میکنن، این خیلی خطرناکه. حالا غیر از این که بحث اخلاقشو چوب میخوره اون پاسدار یا ارتشی یا هر کی، این ضربه به امنیت کشور میزنه. بچه‌های ما وقتی میرن سربازی اخلاقی رو باید از فرمانده ها ببینن، توجهی رو ببینن که اصلا دلشون نخواد دیگه سربازی تموشه. اما بعضن یه رفتاری شده جوونا اصلا بعدشون میاد برن سربازی بعضی وقت، چون مثل برده بعضی جا باشون برخورد میشه، تحقیر میشن، اصلا حواسشون نیست که ببینم آدمه، مشکلی نداری؟ کرای ماشین داری؟ اصلا از اینجا میخوای بری خونت بیای؟ زن و بچه داری؟ نداری؟ مریض نمیشی؟ چی کار داری؟ آینده چی شد؟ به ما چه؟ سرباز دیگه، با سرباز که برده تو نیست، این بیرون برای خودش قولی بوده، حالا دو سال بعد بیاد به کشورش خدمت اجباری بکنه، تو اینجوری تحقیرش کنی؟ سرباز خونه های جمهوری اسلامی باید بشه کارخونه تولید انقلابی، نبشه کارخونه تولید ضد انقلاب. حضرت بگه باید اینجوری باشن و فرماندهان بزرگ باید اینجوری باشن. برگزیده ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک کند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارند، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در جبهه در آسایش کامل باشند. حداقل نگران معیشت زن و بچه‌اش نباشه پشت جبهه. این یکی از حسابی بهشون رسیدگی می‌کنه. پس بریم بجنگیم. تا در نبرد با دشمن سربازان اسلام تنها به یک چیز بیندیشن، اونم جنگه، نه که فکر معیشت زن و بچه‌اش باشه. امروز مدافعان حرم فرق نمیکنه ایرانی و افغانیش، باید جوری به اینا رسیدگی کنن که اینا اونجا میرن نگران بعد از خودشون نباشن که خانواده‌شون ذلیل میشن، بدبخت میشن، چی میشن. نه، اینا برای خدا میرن. به تو چه برای خدا میرن؟ تو هم برای خدا رسیدگی نمیکنی به اینا؟ این خلاف دستور امیرالمومنین، 100% خلاف. کسی که پا میشه خودشو میکشه، بچه ایرانی حتی لازم شده میره الکی تقلب میکنه با من یک افغانی بره سوریه به جنگه، تو باید به زندگیش برسی. نه این که بعد که شهید شد یا مجروح شد افتاد اول بدبختی ها شروع بشه، باید برسی. کسی هم حق نداره تو این کشور اعتراض کنه، حق نداره، بیجا میکنه، جونشو گذاشته داره میجنگه، تو خانوادهشو باید مدیریت کنی. حضرت میگه وقتی یه سربازی رفته تو خط مقدم میجنگه، فقط باید یه مشغله ذهن داشته باشه که چجوری دشمنشو نابود کنه. نه اینکه بگه وای بچه‌م چی شد، الان خانواده‌ام چی میشن، صابخونه بیرونشون کرد، طلبکارا ریختن اونجا، چیکار کنم اونجا. این که نمیشه که. با قربتن الله برای خدا کار کردن که میشه کار پیش ببری، اون به خودش ربط داره. مگه نمیشه آدم به زندگیش برسن قربتن الله کار کنه؟ اینا با هم منافات دارن. تو وظیفتو انجام بده، اونم وظیفش. آقای قرائتی میگه بابا طلبه پا میشیم دعات شما یه ما تبلیغ برید چی بهش نمیدین؟ بعد بگیم چرا؟ میگن که برای خدا اومده. یا تو هم برای خدای چی نمیدی بهش؟ که حضرت عباس بالا خودش چی نمیخواست، اسبش آب و علف هم نمیخواست. تو به سرباز باید برسی، به رزمنده باید برسی، خانوادهشو لاقل تامین کن چون بره به جنگی. این نگرش ها ضعیفه تو جامعه ها. الکی بلند بلند معنویت معنویت بکنیم، اینا قایم میشه دیگه. از امیرالمومنین عارفتر اینا قاطی نکن با هم دیگه. سرباز باید در خط مقدم جبهه خیالش از وضعیت خانوادش راحت بشه. این وظیفه توی بری بهش برسی. زمان جنگ دتونه انصار المجاهدین داشتیم دیگه، هر کی میرفت جبهه یه جمعی بودن میمدن به خانواده سر بزدن، مشکلی نداشته باشه، گرفتاری، مریضی، پول، غذا، زندگیشو به حد توان میرسیده. اینا اثر داره. همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به تو میکشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دلهای رعیت جز با پاکی قلبها پدید نمی آید و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد. این بحث هفته آینده ماست. اما یک جمله درباره انتخابات. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه در عبارات بی‌نظیری به ما اینو می‌فهمونند که نقش آفرینی مردم در انتخاب زمامداران هم حق اوناست هم تکلیف اوناست. و این چیز عجیبیه، چون معمولا ما با اموری مواجهیم که یا حق ما هستن یا فقط تکلیف ما. نماز تکلیف ماست، حق خداست. اما می‌فهمد که حضور درست در انتخاب کاندیدای اصلی هم تکلیف شماست. نمیتونی بگی آقا مگه حق من نیست، نمیام، مثلا از حقم گذشتم، چوب میخوری قیامت که باید چی تکلیفت رو انجام ندادی. اه فکر کردیم حق ماست، نه خیر، تکلیف شماست. هم حق شماست که بابا بر سرتون امسار امیرالمومنین حاکم بشن نه معاویه. شایستگی، حق یعنی شایستگی دیگه. شایستگی ما چجور مدیرانی هستن، تکلیف ماست. حضرت در این خطبه 216 در صفحه 315 تون خط تقریبا 10-11 همش می فرماید پس رعیت اصلاح نمی شود جز آن که زمامداران اصلاح کردن. یعنی چون اگر حاکمان صالح بر سر حکومت بگذاری مردم اصلاح می شود. از اون طرف زمامداران اصلاح نمی شود جز با درستکاری رعیت. اینو به هم تنیده است. از این جهت که جامعه اصلاح نمیشه جز با انتخاب رئیس جمهور خوب، پس تکلیف توست، چون باید جامعه تو اصلاح کنی دیگه، وظیفت این که رئیس جمهور خوب انتخاب کن. از اون طرف که جز با انتخاب اسلحه، جز با جامعه خوب انتخاب اسلحه ممکن نیست، پس تو تکلیف داری جامعه تو اصلاح کن. حق توست که حاکم خوب بر سر جامعه باشه، وظیفت هم هست که آدم خوب انتخاب کنی، چون هر دوتاش به هم وصل شده. اگر زمامدار صالح انتخاب کردی، اوضاع تو هم خوب میشه، اوضاع مردم خوب میشه. اگر اوضاع مردم خوبه، پس باید حاکم صالح انتخاب کن. این نکته اول که شرکت در انتخابات و انتخاب است، همون جور که حق ماست تکلیف ماست. کسی نمیتونه رأی سفید بدم و ولش کن و نمیخواد، و چون حق تو نیست که ازش بگذری، تکلیف تو هم هست. اصلح چه ویژگی هایی دارد؟ در نهج البلاغه پر است از ویژگی های اصلح. مشکلی که ما در انتخاب ها معمولا داریم اینه که ویژگی ها یا شاخص های اصلح انقدر کلی گفته میشه که گای مسعود رجوی هم میتونه کاندیدا بشه، خیلی کلی هست، آدم خوبی باشه، از چراغ قرمز رد نشه. این دیدین دیگه کیا ثبت نام کرده؟ طرف اومده 200 کیلوه، میگن تو نمیخوای بری کنار، میگه نه اگه کاندیدای اومد که از من سنگین تر بود من به نفعم میرم. که خیلی مسخره بازیه. چی یکمش هم توترسا که سر شورای نگهبان شلوغ کنن، اونم نمیدونن که شورای نگهبان کلشو میرزه تو دریا. این چیه؟ معلومه بچه 6 سالش آورده ثبت نام میکنه. میگن چرا؟ میگه خب این رئیس جمهور نشون داد که ریاست جمهور بچه بازی، خب بچه ما بیاد رئیس جمهور شده. خیلی چه منطقیه. اون یکی میاد میگه نه کلید جواب نداده، من آچار فرانسه آورده. اون یکی میاد، چه مسخره بازی تو این فضا؟ چرا؟ انتخابات تکلیف، انتخابات حق، اما باید یه جوری به مردم شاخص ها رو بگی که بتونن تطبیق بدن. مثل اینکه یه آجاقایی بیاد سخنرانی که بگه موضوع چیه، بگه همه چیز در اسلام. خب چی رو در اسلام؟ خیلی جوان در اسلام، کجای جوان در اسلام؟ ترقوش منظورته کجاش؟ این چه موضوعی؟ میشه آدم پایان نامه بنویسه اینجوری؟ میپذیرن تو دانشگاه که موضوع باید جزئی باشه؟ این چیه تو درآوردی؟ ما میخوایم انتخاب کنیم، نمیخوایم بازی کنیم. یعنی میخوایم اینقدر شاخص ها دقیق بشن که روی یه نفر مستقر بشه، بگیم این است و جزئی نیست. کلی گویا به چه درد مردم میخوره. امیرالمومنین یه تعداد شاخص گفته، من بعضیاشو امروز فقط اشاره میکنم. جلسات بعد دیگه اگر ما رو کره زمین بودیم و جایی نبردودن، میایم بقیه شو به شما میگیم. گفت یک عدد روحانی از خانه خارج شده و تا کنون مراجعت نکرده، از یابنده تقاضا میشد او را به نزدیکترین صندوق پستی بیندازد. حالا اگر اینجور نشدیم بقیش، خب یک ساده زیستی. امیرالمومنین میگه مدیر در جامعه اسلامی و ساده زیست باشه. یعنی چی؟ اینقدر قشنگ یعنیشو باز کرده که هیچ کس نمیتونه در بره. یک، منطق نهج البلاغه در مورد ساده زیستی، منطق نهج البلاغه در مورد سبک و سطح زندگی مدیران جامعه اینه: کسی مادامی که مدیر جامعه است، حق نداره اولا ذره حرکت به سمت کار اقتصادی شخصی بکنه، عضو این هیئت مدیره اونجا صادرات وادرات، این نمیتونه مدیر جامعه بشه. میخونیم از نهج البلاغه. ثانیاً حتی اگر قبلاً سرمایه های هنگفته حلال داشته، الان که مدیر و وزیر و وکیل جامعه است باید ساده زندگی کنه، نمیتونه بگه از مال حلال خودمه، نمیشه. اما برعکس، باید مدیران جامعه شب و روز عرق بریزند و مردم در رفاه باشن. یعنی هر چی میتونی زندگی مردم رو به رفاه بیشتر ببرید، اما حق نداری قرونی به رفاه خودت بپردازی. خب اینا هم آدم هن، مگه ما گفتیم اینا آهن هن. خب دلش بخواد بیشتر داشته، خب دلش بخواد استعفا بده بشه مردم عادی، این فرمول عمل کنه. مردم عادی چه اشکال داره؟ خونه های بزرگ داشته باشن، زندگی خوشگل داشته، چه اشکالی داره؟ اما مدیر جامعه شد، حق نداره حتی با حلال خودش زندگی مرفه داشته بشه. کجاست نامه 3؟ شوره قاضی بدبخت با 80 دینار پول خود، با 80 درهم پول خودش رفته یه خونه اضافه خریده، حضرت پدرشو در آورده. چی رفتی دنبال خونه خریدن؟ بابا از پول خودم خریدم. اشتباه کردی، تو مدیر جامعه، حق نداری دنبال توسعه زندگیت بشی. خب منم دل دارم، خب استعفا بده بشه مردم عادی، برو 10 تا خونه بخر، منم میام مثلا تو خونت میشینم. چه چه اشکال داره مردم خونه خوب داشته باشه؟ تو مدیری، حق کار اقتصادی ندارن مدیران ما به هیچ وجه. امیرالمومنین علیه السلام تو هم نامه 53 به مالک میگه، میگه به محض اینکه مدیر میشی خانواده تمام میکنن که آخ جون بابامو شده رئیس جمهور، 49 تا صرافی به ما میدونی چیکار کنم؟ میگه ریشه طمع ورزی خانواده و اقوامت رو از اول بخوش کن. چیکار کنم؟ تو نهج البلاغه سا تو نامه 53 میگه یک متر زمین به هیچ کدوم از اعضای خانواده و فامیلت نباید واگذار بشه. دقیقا این دولتی که در کره مریخ ما دیدیم، هیچ کدوم از اطرافیانش یک متر زمین نگرفت اصلا. میشه میفرماد ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان. چیکار کنم؟ یک متر زمین اجازه نده به نامشون بشه. هیچ معامله‌ای نباید اجازه بدی که به نفع اینا منعقد بشه. ساده زیستی کلی نگی یا ساده زیستی، یعنی حالا بذارید این شابلون رو ببینیم چی میشه. هیچ متر زمین به اطرافیانش نده، هیچ معامله‌ای به نفعشون منعقد نشه. ساده زیستی یعنی، ساده زیستی یعنی تا حالا اگر تو ولنجک زندگی میکرده میخواد رئیس جمهور بشه، تشریف بیار میدون انقلاب زندگی کنه. تنها مسئول فعلی ارشد جمهوری اسلامی که جنوب شهر تهران زندگی میکنه فقط رهبر انقلاب، پایین تر از میدون انقلاب که جنوب شهر تهرانه. بقیه ولنجک، لواسانات، جمشیدیه، فرشته، الهیه، نوش جانشونو. خب معلومه این آدم صبح به سه وقت خونه در میاد، ماشینای چند میلیاردی میبینه، سگای چند میلیونی میبینه، میگه این مسکن مهر مزخرف و همه الحمدلله خونهای بزرگ دارن دیگه، مسکن مهر میخوام چیکار؟ میگه ما به جاش مسکن اجتماعی آوردیم. ای دستت هم چجوریه؟ یه خونه میدیم به زوجهای تازه ازدواج کرده، ماهی 2,200,000 تومان فقط قسط بدن. بعد میگه آخه تو کدوم کره ماهی زندگی میکنی که آخه زوج جوان اول ازدواج فقط برای مسکن 2,200,000 تومان قسط بدن؟ اینه یعنی حداقل 8-9 میلیون تومان باید درآمد ماهیانشون باشه. میگه آقا من ندیدم جوانی نتونه اینا رو بده. بله ما هم ندیدیم تو جمشیدیه فرشته اینو ندیدیم. راست میگه، جوانی که ماشین زیر پاش 1.5 میلیارد میره دور دور میکنه که معلوم میتونه بده. اما یکم تشریف بیارید پایین‌تر، افسریه، نازی‌آباد، جوادیه، اینجا رو ببین مردم 2,200,000 تومان تا حالا تونستن تو جیبشون داشته باشن یه بار با هم؟ خسته میشین. ساده زیستی یعنی این، تو از اون جهت که مدیر جامعه هستی یک حق کار اقتصادی نداری و خانواده و اطرافیانه، دو ولو پول دار بودی حالا باید بیای ساده زندگی کنی، همش تو نهج البلاغه است، انشاءالله جلسه بعد میریم سراغش. دو، امیرالمومنین به ما در نهج البلاغه یاد داد که دو نوع نگاه به پست و مقام در حکومت هست. یه عده نگاهشون به پست و مقام فرصتی برای خدمت هست و جمع کردن ذخیره‌ای برای آخرت. یه دم نگاهشون به پست و مقام طعمه‌ای است برای قدرت و جمع‌آوری ثروت. خب کجا بفهمیم اینا که هیچ کدوم رو نمیشه؟ میگه نشونش اینه، اونی که مقام و منصب رو فرصتی برای خدمت میبینه مسئولیت تعریف کرده مقام رو. مسئولیت یعنی گردنش رفته زیر بار، چون میبینه مقام مسئولیت آوره، یعنی مورد سوال و بازخواست قرار خواهی گرفت قیامت، تا میتونه فرار میکنه از اینکه داوطلب بشه. اصلا انقدر احساس تکلیف تونتون نمیکنه، زود خودشو بندازه وسط. کیه؟ تو نهج البلاغه امیرالمومنینه. و اینکه حکومت حق امیرالمومنینه، سه دوره هم ازش گرفتن، حالا خود مردم بدون یه برگه تبلیغات اومدن در خون امیرالمومنین، در خطبه 3 میگه نه برین سراغ دیگران، من نمیپذیرم. ای بابا بپذیر دیگه، نه نمیپذیرم، حاضرم وزیر و مشاور باشم ولی برین یکی دیگر انتخاب. بعدم که پذیرفته، چرا پذیرفته؟ چون حجت تموم شده، انقدر مردم و گروه های مختلف ریختن اصرار کردن، حجت تموم شده. حالا که حجت تموم شده اخذ به قوت میکنه، ولی یه خط در میون میزنه تو سر حکومت. یه روز بگه از آب بینی بز بیارزشتر، یه روز بگه ابن عباس این کفشی که میگه بنداز دور دیگه جای وسته نداره چقدر میارزه؟ میگه هیچی. میگه به خدا حکومت بر شما از این ارزشش کمتر. یه روزی میگه از دانه تلخ درخت بلوط بدتره، مگر اینکه بتونم به برکت این قدرت حق مظلومو از ظالم بگیرم. همینقدر فکر نکنید لب و لوچه من آب میفته. قبل از پذیرش حکومت فراریه از مسئولیت، نه اینکه تا دنگ. اصلا بعضیا نمیدونم کلا مامانشون چجوری تربیت کرده. اگه الان بگین آقا یه نفر داوطلب بخوایم بره رو کره مریخ ملق بزنه، میگم من احساس تکلیف کردم. آقا میگه آدم اصلا تا اونجایی که برش واجب نشده باشه، حجت تموم نشده باشه، گردنشو زیر بار مسئولیتو نمیاره. اما بعد اینکه ملت و خبگان و کی رفتن اصرار کردن، صفر وای میس. ابن رهبر انقلاب رهبری رو نمیپذیرفت، با اینکه امام گفته بودن. حتی مذاکرات خبرگان که هست برین گوش بدین، هر کاری میکنن ایشون میگه آقا نه باید بریم سراغ کس دیگه. وسط صحبت کردنش که به زور تازه بهش اجازه دادن بره پشت تریبون حرف بزنه، یکی از علما میگه آقا چرا نمیپذیری تکلیف تو از فلان، نمیذارن حرف بزنه. ایشون گریه میکنه میاد میشین. چرا؟ چون میدونه مسئولیت چقدر سنگینه. تومه قدرت نیست که، این مسئولیته. بعد که پذیرفت، اولین سخنرانی ایشون ببینید، من نمیخواستم بپذیرم ولی حالا که پذیرفتم به حول و قوه‌ای اخذ به قوت خواهم کرد و کرد. حالا تو که نمیخواستی ول کن برو. یعنی چه ول کن برو؟ مگه دست منه؟ حجت تموم شده، امانت رو به من سپردن. مخلص و اصلح کسی است که تا میتونه از این که مورد انتخاب قرار بگیره فرار میکنه، مگر حجت بهش تموم شه. این عبارت امیرالمومنین بعد از این که بیعت مردم دیگه محقق شده، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الله یقار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبله. میفهمد اگر اینجوری نبود که اینقدر جمعیت ها ریختن و اعلام آمادی کرد، اگر این گونه نبود که حجت بر من تموم شد که یارانی داریم که بخوایم حکومت رو پیش ببریم، و اگر این نبود که خدا از عالمان و متخصصین عهد گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم آرام و قرار نداشته باشند، من ریسمان شطور خلافت رو همونجور که سه دوره انداختم گردنش، دوباره مینداختم گردنش به دنبال کارش. حجت تموم باید بشه. اما کسی که خودش رو تونتون میندازه جلو، آدم نگرانه که این چه تومه‌ای میخواد به دست بیاره. قدرت، ثروت، شهرت، تریبون، همه چی دستش بیفت. اینم دومیشه. اینا تو نهج اوغاز. نقطه مقابلش طلحه و زبیرن. تا حالا تو جلوه انقلابی خودشون حفظ کردن به دروغ. امیرالمومنین که حاکم شد رفتن بیعت کردن. بعد میگن خب آقا تبریک بگیم، اگه صلاح میدونین یه بخشی از حکومت هم به ما بدیم، ما هستیم. آقا میگن خب ما صلاح نمیدونیم. نگفتن خب آخ معلوم میشه ما به درد نمیخوریم، بریم خودمون بسازیم. یعنی چی صلاح نمیدونیم؟ ما تو ستات انتخاباتیت بودیم. خب خدا ما کار نکردی. چی رو برای خدا کار نکردی؟ خب یه بخشی از حکومت ما بده دیگه. این همه سوابق، این همه فلان. حضرت گفتن شما به درد نمیخورید. اولین جنگ و حتل حضور علیه همین حکومت رو انداخت. معلوم میشه مسئولیت نمیبینن، طعمه میبینن. حالا شهید بهشتی معلوم میشه چی میگفت. ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت. بریم ببینیم کیه که نمیخواد بپذیره و باید اونجا باید رفت کش. و سومیش انقلابی بودن. رهبر انقلاب هم در یک فروردین 96 در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام فرمودن به دولتی پرتحرک و انقلابی رأی بدهید. انقلابی در نهج البلاغه 5 بخش دارد، 5 نمود دارد. 1 علیه نفس خودش و آرزوهای خودش انقلابی برخورد کنه، اول نامه 53. 2 با خانواده و خیشاوندانش انقلابی برخورد کنه، متنشو براتون خوندم که 1 متر زمین حق نداری بهشون بدی. 3 با خواص جامعه انقلابی برخورد کنه. حضرت تو نهج البلاغه به مالک میگه خواص جامعه معمولا پر توقع ترین، پر هزینه ترین آدم ها بر سر حاکمن و بیخاصیت ترین. تو حجاب این خواص گیر نکن، برو تو دل مردم. ولو بگم پوپولیستیه، نمیدونم مردم فریبیه. و چطور خودشون اردیبهشت همه مردم فریبیه رو شروع میکنن؟ سهام عدالت بدیم اینو اضافه کنیم باز. بابا چی شد 4 سال یادتون نبود؟ نه انشالله که اینجور نیست. با خواص باید انقلابی برخورد کنیم که طمع نکنن که ما رفیق این بودیم قبلا تو ستاد انتخابات بودیم الان. 4 با کارگزاران دولتت باید انقلابی برخورد کنی. اینم نهج البلاغه است. میگه یک، برای انتخاب کارگزاران دولت بعد اینکه رئیس جمهور شدی در مصر، اولا کسی رو تا امتحان نکردی پستی بهش نمیدی. نه من میشناسم، نه امتحانش باید بکن. دو، بدون مشورت با اهل خبره و دلسوزان مسئولیت به کسی نمیدی. ما رفته بودیم کره مریخ جای شما خودی، بعد دیدیم یه مسئولی در یه وزارتخونه فوق العاده مهمی داره صحبت میکنه تو تلویزیون کره مریخ، میگه اول دولتی که در کره مریخ اومد رو کار، رئیس جمهور کره مریخ منو صدا کرد گفت من میخوام فلان وزارتخونه رو شما بپذیریم. بعد منم صادقانه گفتم آقا من اصلا هیچ اطلاعاتی دارم در این وزارتخونه ندارم، تجربه ای ندارم، پشتوانه ای ندارم. بعد اون عشق تو چشاش جمع شد، گفت تو سیدی، مادرت فاطمه زهرا پشتوانته. بعد دیدم راست بگه، قبول کردم. این کره مریخ نمیدم چی اینجوری. بعد این آقای تو کره مریخ یه روزی اومده بود تو تلویزیون نشسته بود، داشت از رو متنی که داده بودن میخون، گفت مقام معظم رهبری فهمیدن فلان، دو ساعت بعد دفتر مقام معظم رهبری در کره مریخ بیانیه داد تکذیب کرد که ما همچین چیزی نگفته آقاست. گفت اشتباه نوشته بودن برای من. خب من که از اول گفتم این کار نیستم. چرا آقا به شما داره میگه که کسی رو انتخاب میکنی مشورت کن، با خبره به رهبری بگو آقا ایشونو بذاریم، اونو بذاریم، آدمایی که قبلا بودن خبره بذارید. حیف کره مریخ اینجوری میشه. بعد حضرت ببینید تو نهج البلاغه تو نامه 53 میگه اگر بدون مشورت دلسوزان حکومت جامعه مسئول گذاشتی، این نوعی ستمگری و خیانت است. نترسین، داری نهج البلاغه با چه رنگاتون پریده، خب من بندازی تو صندوق پستی، نگران نباشی. و چهار چی شد؟ انقلاب. بعد تازه ببینید در ادامه میگه حالا تازه مشورت کردی، آزمایش کردی، از خانواده های پاک دامن اصیل فلان فلان انتخاب کردی، تازه مسئول و مدیری که انتخاب کردی با این همه سختگیری باید چند تا جاسوس براش بذاری. یعنی این متن نهج البلاغه است که جاسوسانی بر آنها بگمار، که اگر اولی حواسش داشت دومی یاد اطلاعات بگه این آماری که میگه کشکا این بوده تقریش. جاسوس بذار برای مدیرانت، نیان الکی گزارش ها عبد و خیاری به تو بدن تو هم باور کنی، نیان تو روی چیز بگن پشت صحنه چیز، جاسوس بذار بالا سرش، انقلابی برخورد کن. یعنی و آخری در نهج البلاغه نامه 53 به مالک اشتر میگه انقلابی یعنی کسی که با دشمن انقلابی برخورد میکنه. بعد توضیح میده میگه حتی رفتین توافقنامه با دشمن امضا کنی باید تند برخورد کنی، حتی رفتی صلح هم کردی باید بدبین باشی با به دشمن. حتی بعد توافق میخونید میفرماید زنهار زنهار از دشمن خود بعد از توافق و صلح. چرا دیگه صلح کردیم دیگه؟ زیرا دشمن گاهی نزدیک میشود تا غافلگیر کند. اینم پروژه نفوذ. من موندم اون جانباز نابینا فهمید، بعضیا نفهمید. در دیدار حضرت آقا گفت آقا به نمایندگان مجلس بگید آمریکا به بهانه برجام پاشو گذاشته لای در، میخواد نفوذ کنه. آقام عمدن جلو چشم همه دوربینا بلند گفتن چرا به من میگی؟ برو به نمایندگان بگو که حواسشون نیست، برو به مسئولش. با یه نابینا دید، ما ندیدیم نفوذ. آقا میگه تا امیرالمومنین میگه دشمن گاهی نزدیک میشه تا غافلگیر کنیم، برجام بهونه بود بیاد جلو، حالا میخواد غافلگیرت کنه. چیکار کنم؟ میگه حتی بعد از توافق دائما بدبین باش بهش، یعنی انقلابی برخورد کن، نه که بریم باش گپ بزنیم، چرخ بزنیم، تو پسته ببری اون فرش ببری، چی کار داری میکنی؟ و تند باش برخورد کن. خب اینجوری که دومشو میچینی، خب بری چینه برو، مگه ما باش احتیاج داری؟ امام فرمودن اگر آقای کارتر در همه عمرش یه کار خوب کرده باشه، همین قطع رابطه با ایران بود. یه کار خوب ازش برمیومد همین بود که گفت کلا ما قطع رابطه با ایران میکنیم، تحریم. خدا تو میگه خدا پدرشو بیامرزه، ولی کار خوب کردی و دست در نکن، جهنمش کم کم شد. انقلاب یک، ساده زیست باشد معنی کرد نهج البلاغه. دو، تشنه قدرت نباشه همیشه احساس این تکلیف تون تون میکنه. سه، انقلابی باشه در پنج بود، علیه نفس خودش، در مقابل خواهش‌های خانواده و خانواده و فامیلش، در مقابل خواص جامعه، در مقابل کارگزاران دولتش و در مقابل دشمن. این سه تاست. از اینا بازم داریم. اگر وقت بود جلسات بعد تقدیم میکنیم. خدا تو رو قسمت بدیم محمد و آل محمد، ما رو به وظیفه خودمون متوجه بفرما. توفیق انجام وظیفه به نه و احسن به هنگام به ما عنایت بفرما. این انتخابات پیش رو به درد نخورترین انتخابات بعد از انقلاب برای دشمنان داخلی و خارجی قرار بده. بهترین انتخابات بعد از انقلاب برای این ملت شریف و نظام و انقلاب و رهبری قرار بده. اسلحه مقبول مورد پسند خودت و امام زمانت رو بر دلهای ما معرفی بفرما. بالاترین رأی تاریخ انقلاب رو براش فراهم بفرما. صلوات بفرستیم.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت